بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز باقیمون این معنا که گفتیم اگر چنان که مفتی فتوا داد بر این که تقلیم اذکار جایز است و شخصی به فتوای او عمل کرد و اتفاقا اون افتاد، ناخنش را گرفت و از ماه و گفتیم که بر مفتی این است که باید یه شات بدهد و این مطابق روایت است. بله، یلا روایت که بکنه باب 13 باب ان المحرم اذا افتاه مفتن بالقلم ففعل و ادما لازم المفتی شاد، باید مفتی شاد بدهه. شیخ نقل میکند روایت را از خطبه اصحاب طیرفی، قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام ابو جعفر ان رجلا احرم فقلم اسفاره و کانت له اسرع علیله فترک دفرها لم یقص فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادما فقال على الذي افتا شاطا. نفرمود به خودش شاطا، فرمود على الذي افتا شاطا. در حقیقت اونی که خودش ناخونه خودش گرفته است این جزء جاهل بوده، وجهت این که او که بهش فتوا داده این خیال کرده که هر کس درست داره. در جاهل هم خود یک گفتیم که کفاره نیست، ولی به مفتی، ولو اون مفتی هم مثل اون جاهل بودش، ولی که به مفتی شاد کرد. بله، فقال علی الذی افتا شاتون. باز روایت دیگر می فرماید که فرض اول حسن علیه السلام ان رجل نسی ان یقلم ابصاره عند احرامه قال یدعها قلت یادشه ناخوناش بگیرد وقتی میخواست محرم بشود. قلت فان رجلا من اصحابنا افتاه بان یقلم ابصاره و یعید احرامه ففعله قال علیه دمون یحریقو. برای این علیه دمون اگر برگردد به مفتی مطابق اون روایت، وقت این هم شاهد بر همین معنا می شود، علیه دمون یحریقو، یعنی این مفتی باید بله یه قربانی بدهد. بعد روایت دیگر افتاد و
هست
علیه علیه زمیرش به مفتی برمیگرد یا به خودش؟
اگر به مفتی برگرده مؤیده این هست، اگر به این شخص، خب اون شخص چون که جاهله، جاهل برش نیست، این مفتی او را اقراء به جهلش کرده، اون خودش جاهله، از این جهت علما میگن که این به مفتی برمیگرده مطابق اون روایت. مفتی بله جاهله، اما در این خصوص که فتوا بدهد این دیگه باید شاطر بدهد. بله،
جاهل مقصر مثل جاهل
نه در مسئله کفارات بلو جاهل مقصرم باشد نه در کفارات همه بس با علم و عمد بل باز روایت از معاویه ابن عمار انا بی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال لا یقص شیئا منها ان استطاع فان کانت تؤذیه فلیقصها بل فلیقصها ولیقلمها یا فلیقلمها نستبده وَلْيُتْعِمْ مَكَانَ كُلِّ دُهْرِ قَبْ كُلِّ دُهْرِ قَبْ این مال عمدی خودش است. مسئله باز افتا که گفتیم اینجا سألته از اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن قال سألته حدیث دویوم باب 77 قال سألته عن رجل احرم فنسی ان یقلم اظفاره قال فقال یدعها قلت انها طوار قال و این کنه قلت فا این رجلن افتاه ان یقلمها و یغتسل و یعید احرامه ففعل قال علیه دم مثل همون روایت حالا اون روایت اول صریح بود دیگه فرمود علی المختی این که یه دم بزد فقال علی الذی افتاه شاطر این به صراحه می فرماید که اون کسی که فتوا بشده است باید که یه گوسفند بده. و در اینجا نه اون یک روایت هم عیناً همین جوره. ببینید این روایت دیگر هم همینه. اسحاق سؤال میکنه این رجلا احرم فقلم اسفاره و کانت له اسفع علیل فترک زفرها لم یقص شده فافتاه رجل بعدما احرم فقصه فادماه فقال علی الذی افتا شاطا. حالا این علی الذی افتا شاطا اونم که میگهد افتاه و رجلون میفرمد علی هشات مانعی ندارد یعنی علی المفتی افتاه و رجلون فا علی هشات. حالا این روایتش که گفتیم صریح اگر اون روایت را در مسئله ضمیر شما پیدا نمی کنید این یکیش که پیدا است علی الذی افتاه. روایت معمول به هست و مفتا به از حس سندش بر فرض خودش محتاج به انجبار باشد عمل کردن بشه. حالا این روایت که می فرمد علالذی افتا شا اطلاق دارد که این شخص مفتی محرم باشد یا محرم نگفته است که اون کسی که فتوا داده محرم است و این فتوا را بهش داده. ممکنه محل هم باشد. اگر محل هم فتوا داد برای محرمی که تو ناتونات را بگی اونم گرفت و اتفاقا اون انداخت این دیگه باید که همین مفتی گوسفند بده. اطلاقش فرق نمی کند که محل باشد یا این که محرم و همچنین اطلاق این روایت فرق نمی کند به این که مفتی مجتهد باشد یا مجتهد نباشد. ممکن است که غیر مجتهد و ازش پرسیده اونم گفته است ممکنه مجتهد باشد. تفاوتی نمی کند که غیر مجتهد یا مجتهد. چون در ریاض همچه چشش کرده است که مفتی منصرف به مجتهد است و این که گفته است رجلون افتاهو این لابد مجتهد بود است که فتوا داده. نه لازم نیست که فتوای به غیر معنزل الله و غیر متحد هم میده، هم متحد متحد غیر متحد بیشتر فتوا میده در برای فتوا. این معنا همچنیش که انصرافی داشته باشد که ببین از غیر متحد اگر پرسید و بود. بله میشود گفت که باید جوری باشد که این شخص بهش اعتماد داشته باشد، مثلا یا شبیه العلماء باشد که بشد بهش اعتماد کرد، هیکلش مثلا بهتر از علماء باشد و اینا، این که میگه خاطر جمعی آقا دیگه بلده، یا از این که شبیه مقدسین باشد که بگوید خب این آدم مقدس است و به غیر علم فتوا نمیداد و یه جوری که این بهش اعتماد بکنه. اما اگر یه کسی باشد که وقتی او جواب میده در نظر این مسئول گفتن و نگفتنش فرقی نباشد و این خودش من عند نفسه این کار را کرده باشد، معلوم نیست که اونجا دیگه به مفتی، چون باید استناد به او باشد. این را من عرض میکنم ولی از فرمایشات علما ندیدم. بله به حسب ظاهر میتواند آدم این معنا را شرط کند که باید جوری باشد که این به قول او این اقراء به جهل شده باشد، اما اگر طوریست که قولش مورد اعتماد نیست پیش این شخص و خودش من عند نفسه این کار را کرده نه مستندن به فتوای او، اینجا شاید روایت از او منصرف باشد و دیگه او را نگیره. همینقدر که این شخص به واسطی حرف او این کار را کرده باشد اطلاق روایت میگیرده. حالا اینجا فروع علما ذکر کرده ام گفتن حالا اگر که یه شخصی فتوا داد و اونم رفت و ناخونش گرفت، بعد آمد گفت که آقا این که شما به من گفتید ناخون ما گرفتم اتفاقا خون افتاد و این خودش ندیده، آیا قول او بر این مفتی حجته؟ باید گوسفند بده یا بگید من چون شک دارم براءت دارم؟ محل تأمل شده است ولیکن بعید نیست که بگویم قولش حجت است، حجت این که مسئله اخبار زلیت است. زلیت وقتی یه خبری نسبت به مافیتش گفت قولش حجت است. میشه کسی که لباسی دستش را بگد پاک است یا بگد نجس، یا لباسی نجس بوده حالا زلیت میگد تطهیر کرده پاک است، یا بالعکس میگد این نجس است، قول زلیت در اون چه که در دستش هست نسبت به این گونه مطالب بعید نیست که بگیم حجت است و این باید قبول کند دیگه. مطلب دیگر این که اگر این که ناخونشو میگیرد به ناخون گرفتنش بر حسب عادت ملازم نبود با خون انداختن، تعمد کرد دستشو خون انداخت، حالا که این کار را کرد تعمدن دستش را خونم داد، اینجا دیگه بر مفتی چیزی نیست. بگرد اون ناخونش را که میگرفت که لولا تعمدش خون نمی افتاد، این عمدن خونم داد، اینجا دیگه کاری به مفتی نمی افتاد.
اتماع را تحقیل می دادید شما؟
بله
اتماع تحقیل می دادید؟
بله اگر خون
فقط قبلیت تنها باشه برای مفتی
نه قید ادما، نه اگر ناخونشا گرفت دیگه بر اون نیفتاد، نه بر مفتی شاتن نه بر اون شخصی که گوش کرده است به هر دو، نه بر اون شخصی که تقلیل کرده است. باز مطلب دیگر اگر این مفتی و مستفتی دارن با هم صحبت میکنن، این مستفتی از این مفتی میپرسد و هم میگد که اد نداره برو ناخونشا بگی، این میگیرد و این وقت این حرف رو میزنه سالسی اونجا گوش میده، او ازش استفتا نکرده، دیگری که استفتا کرده اون گوش داد و اونم رفت ناخونش رو گرفت و خون افتاد. اینجا فرمودم خیلی از علما که اینجا هم باید مفتی ولو اون که استفتا کرد نگرفت یا اگر گرفت خون نیامد. لیکن این ثالثی که گوش داد و رفت این کار را کرد ادما شد. میگویند که اینجا هم باید که این مفتی دشمن را بدهد. لیکن اگه بخواییم به نص عمل کنیم مورد نص نیست، لیکن به تنقیح منات مثلا مقصود این باشد که اگر به قول این مفتی کسی مثلا اقراء به جهل شد و گوسفند رفت ناخون گرفت و خون افتاد، چون اقراء به جهل شده است به قول این مستند شده است اون باید بده. و اگر این حرف را بزنیم یه قدری دائرت وسعت پیدا میکنه. حالا اگر این مفتی سوال کرد و اینو نوشت برای بعد هر که ببیند این را و برد به واسطی نوشتن این کار را بکند، باید بگیم که خب مستند به کار این شده، اگه این فتوا را این ننوشته بود این نمیکرد. تا آخر هر کس این کار را کرد هی مفتی گوسفنده بده، مثلا رساله نوشت و در رسالهش اینو نوشت، بعدها هر که رفت گوسفند رفت ناخون که گرفت و ادما شد و مفتی باید هی گوسفنده بده. ولی مورد نص نیست این معنا. برای افتاهو دارد، افتاهو رجل، افتاهو دارد، افتاهو دارد. بله، بله، افتاهو دارد، قال له رجلون هم دارد، افتاهو دارد، قال له. فافتاهو رجلون بعد ما احرم. خب ببینید افتاهو ظاهرش افتاء بالمشافه هست. خب نه، به اون افتاء نداده، به اون ثالثی افتاء نداده، به این گفته افتاهو دیگه، افتاهو یعنی بهش فتوا داد برای
این فتوا بده و استماع کنه.
نه، همون افتاهو. اگر یه وقت میگیم رجلون افتا، هر که ببیند همچنین، یه وقت میگیم افتاهو، ظاهر افتاهو یعنی به این فتوا داد در مصافحه.
افتاهو به این آدم نیست؟
بله؟
افتاهو به این شخص؟
نه، افتاهو نیست، افتا هست به نحوه کلی، اما افتاهو نیست. افتاهو ظهورش نست که به همین شخص افتاه. حالا یا او پرسید و این افتاهو یا نپرسیده. باز اون روایت دویومیش هم همینه، قل تو فإن رجلا من اصحابنا افتاهو به ان یقلم اسراره و یعیده. این هر دو عنوان افتاهو هست. بله، ظاهرش این معنی در مسئله اقراء به جهل همینطوره، اما اون که اقراء به جهل شده، چه آدم بنویسد چه بگر چه یکی بشنود در سال سر با خودش مصافحه کند، اما این که اگه ما بخواییم به نص عمل کنیم بگیم کسی بهش فتوا داد. حالا این است که علما هم درش بحث کردن. خیلی ها میگوند که لو سمع ثالثٌ قول المفتی فقلم از او فلا یبعد وجوب الکفاره ایزن علی المفتی. و هست که اگه اینا ما بخواییم قائل بشویم و مناطش و اقراء به جهل بگیریم که مستنده به این باشد، در کتابت هم همین جوره، این وقتی نوش متعرض نشدن این فرق را، ولی در کتابت هم همین جوره، وقتی نوش هر کس دید امسال سال دیگه پس سال دیگه این حالا 10 سال پیش فتواش را نوشته، مردم رو اون فتوا این کار را میکنن، ولی بعد این باید خودش که بستنده را بدهد همیشه. مطلب دیگر این است که اگر چنون شد فتوا بدهد به چیز دیگری غیر تقلید، ادما خودش یه چیزیست که کفاره دارد، غیر اینجا که تقلیم هست، اصلا ادما یکی از اوناییست که کفاره دارد. حالا این ادما که کفاره دارد، یه فقیهی میاد به این میگه من نمونم، حالا مثلا محرم هستم میخوام رگ بدنم، چطور؟ عیب نداره. فقیه بهش میگه که مفتی بهش میگه که عیب نداره، اینا میرد خون بیرون میارد از بدن. آیا بر اونجا هم گوسفند یا همین در تقلیم و ادماع اندر تقلیم نه هر چیزه یا به غیر ادماع. پس سوال میکنه سلما بتراشم در این حال میگه عیب نداره، یکی از محرمات رو میگه من این کار رو بکنم اونو میگه عیب نداره، بعد معلوم شد که اشتباه کرده. آیا اونجا هم اون کفاره ای که او میخواست بده این باید بده یا نه اینجا نی؟ مشکل است که آدم بخواد بگوید که در هر جایی. بله یه روایتی در باب قضا و سائل نقل کرده است که مفتی ضامن است. اون وقت مثلا حالا فتوا داد به این که خونه این هدر است و بعد این کشفه که این نبوده است و این تقصیر کرده در مقدماتش، اینجا میگن ضامن. یا در اموال اگر حکمی کرد که مال مردم تلف شد ضامن. ولی آیا در همه جاها حتی مثل همچه چیزهایی که کفاره بر اون هست این ضامنه؟ به خصوص این که کفاره نداره شامل این جاها میشود؟ نه، ظاهر این که مفتی ضامن است این است که اگر بر او چیزی تلف کرد این ضامنه، نه اینکه مثلا در هر کاری مفتی ضامن است. این جزء زمان او نیست. اینجا وقتی که اون جاهر کفاره ندارد بر او چیزی تلف نکرده، زمانی را که اونجا میگن بر مفتی زمان هست این است که اگر به حکم مفتی ضرری به شخصی وارد شد این ضرر را مفتی باید بگیرد، در صورتی که درست فتوا نداده باشد. مفتی در همونجا مفتی میگوید، اگر یعنی روایت این است که هر مفتی ضامن در باب قضا وسائل نقل کرده است او را. ولی اون زمان ظاهرش همین است که ضرری که زده است به اون مستفتی ضامنه، نه این که مثلا اینجا که ضرری به اون نخورده باشد این کفاره داشته باشد، این جزء زمان نیست. هر چه ضرر بودش مثلا از می شود که ظاهرش همون اونجا ضررهاییست که به واسطه اموال مردم و دماغ و نقود و اینجور چیزها واقع می شود و انواع، نه اینجور چیزهایی که نجاست و طهارت دارد. زمان شرعی که علی ید ما اخذه مثل زمانهایی که در اونجا گفته می شود. از می شود بحث دیگری دارم در این معنا که اگر متعدد فتوا دادن مجلس طلبگیست و جمعی نشستن، خب رسم اینه یه سوالی که میشه یه دفعه همه جواب میدن، یه چیزی که مثلا به نظرشون میاد همه جواب میدن. حالا این سوال کرده است که من ناخنم بلند شده است اذیتم میکند چکار کنم؟ همه روی این قاعده که خب لابد در حال اذیت عیب نداره، یه دفعه همه میگن لا بعصب اجتماعی. حالا آیا کل واحدین گوسفند بدهن؟ یا این که بگیم اگر متعاقبن گفتن اولی بدهد؟ یا این که بگویم اگر تو اینا یه مجتهدی هست که اون قاضیش هست ازش بپرسن اون گوسفند بدهد تو اشتباه کرد و گفت؟ چجور اینجا بگویم؟ خیلی شقوق اینجا ذکر کرده ام. اون که به نظر من میاد که اسهلم شاید باشد در جایی که در بین اینها یک کسی باشد که به قول او اقراء به جهل می شود و دیگران را نه. مثلا میبینی در یه مجلسی یه آقای نشسته تو چند تا طلبه، اون طلاب که حرف میزن اون بعدش میاد اصل سائل میگه من از آقا پرسیدم شما چرا جواب دادی؟ اصلا که انهو به شما نمیخوام بپرسم و نمیخوام شما جواب بدید. اگر جوریست که این یک کسی را بهش استناد یعنی اعتماد دارد و اطمینان دارد که اون درسته، تو اینا اون باید گوسفند بده که این بهش اعتماد میکنه. و اگر چنون که نه همه مثل همه در همچه جایی، اگر یک کسی اول گفت و اونم به قول اولی مطمئن شد دیگه اینایی که بعد گفتن اثری نکرد در قولش، این دیگه ماید اون بده. اگر نه وسطی گفت به او اعتماد داشت اون بده. اگر چنون که هیچ کدام خصوصیتی ندارن و همه مثل همه. و این دو جور است. یه وقت این است که به کل واحد اطمینان داره، یکیشون هم که بگوین این میرد این کار را میکند، ولی با هم گفتم همه استناد به مجموع پیدا کرد. حالا اینجا ببینیم آیا باید کل واحد این را بده یا این که موضع میشد اگه ده نفرن یکی یه عشوی بذارن یه گوسفندی بگیرن دهتای قربونی کنن. اینجا شاید اطلاق روایت بگیرد که نه کل واحد من هم باید قربانی را بده، مجموع گفتند و اینم به همشون اعتماد داره، ترجیح هم نیست، ما ترجیح بلا مرجح هست که بگیم این یکی یا اون یکی. لا بأسم به صوت واحد گفتن لا بأسم، این دیگه جلو عقبی هم نداره. این ظاهرش این است که بگیم که همشون بدهن. اگه جزء علت باشن چطور؟ به این معنا که اگه این تنها میگفت اون باورش نمیده، اون تنها میگفت باورش نمیده. حالا که مسئله اجماعی شد دیگه قبول کرد. اینا یه دفعه دید بل اجماع گفتن، حالا اینجا بگیم قسمت بشه و چون تصویبش استنادش قسمت شده یا نه کل واحد بده. خب اینجا هم احتیاطش اینه کل واحد بده هم دیگه. از این مسئله گذشت. بله. بله. بر هر کسی کفاره. بر هر کسی کفاره.
کفاره این شخص رو به اعتبار
نه این شخص که خودش نداره. این شخص که خودش جاهل است ازش به جاهل لیس کفاره. این برای مفتی یه عقابیش بر مفتی، میگیم حتی محرم هم که نباشه هم این جهتش نمیخوام بگیم کفاری او را اینا مرتکب بشن، این کفاری او را نمیخوام، این میخوام که خودش یه عقابی اینها دارد که فتوای به غیر آندر الله داده. میدونیم سببش برای اجماع نه سببش برای کفاریه. اجماع حالا لو فرد اجماع کفارم نداشت، این چون سبب اجماع شده خودش باید اینو بده، میخواد محرم باشد میخواد محرم باشد، این برای این فتوای به غیر ما انزل الله، این فی الحقیقه عقابیست بر غیر ما انزل الله.
حالا این روایتی که احتا و رسول است نه هزارو.
بله. چی؟
افتاح رجلون است نه رجالون.
بله بله. خب حالا اگر رجال باشد هیچ کدوم ندن؟
ندن.
نه خب میدونم ظاهره نسته، چون این همین مسئله این است که وقتی مسبب به این شد اینا باید کفاره بدن که دیگه این کار را نکنه، ولذا علما هم قوله به این که هیچ کدوم ندن ندارن، میگن که ان دائر مومن توزیع است و کل واحد اینطور.
خب نظرشون توزیع است، توزیع بشه.
حالا احتیاطی نیست که کل واحد بده. الرابع المحیل، رابع این است که یعنی چیزایی که کفاره داره، چهارمیش این است که انسان محیط بپوشه، محرم. اگر محیط پوشی عالمن آمدن اون وقت علیه دن. المحیط حرام علی المحرم فلو لبث کان علیه دن ولد اصطر الى لبس ثوب یکتقی به الحر اول بعد جاده و علیه شاه. مخید حکمش اینه که آدم اگر مضطر نباشد حرام از پوشیدنش کفاره هم دارد، اگه مضطر باشد جایز از پوشیدنش ولی معذاره کفاره هم دارد. حالا آیا موضوع مخیطه است یا لباس مثل قمیص، مثل مثلا سراویل، مثل قبا، مثل عبا، این در باب خودش ذکر شده است که بعضی گفتن که نهی به عنوان مخیط به ماه و مخیط نیامده، روی لباس است، ولیکن چون لباس ها غالبا مخیط است، لباس مخیط است، اینا آمدن گفتن که مخیط حرامه. حالا در هر حال اونجا بحث شده که مخیط به ماه و مخیط است یا به ماه و لباس و پیرهن و قبا و اینجور چیزا. چرا در روایاتی به قمیص و به قبا و به درع و به اینجور چیزا وارد شده. حالا اون حرمت کفاره هم همونی که اونجا حرام است، اینجا بحث در کفاره کرد. اینجا میفرمان اگر کسی عالماً آمدن این کار را کرد باید کفاره بده. حالا این اجماع ادعا می کنن ولی عبارت بعد مدارک این است: اجمع العلماء کافتن على ان المحرم اذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت له الفدیه، فدیت و دم یا دم و شاتم. و خوب هم نقل می کنن از منتها، در منتها هم علامه این عبارت رو فرموده. حالا اینا ادعا میکنن که اجمعت العلماء کافه بر این که فدیه داره. مستند این فتوا روایاتی صحیحه هست، روایاتیش که وارد شده است در این باب که اگر کسی این کار رو بکند باید فدیه بدهند. این روایت صحیحه هست. زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من نقف ابته او غلم ظهره او علق رأسه او لبس، اینجا مراد سختنا، او لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه او اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شو. اگر متعمد این کار را کرد که یکی از این کارها پوشیدن ما لا ينبغي لبسه بود، این فرمت که علیه دموشا، این باید گوشفن بده. بعد روایت دیگر سؤال میکنه، بله ابن عنی عمیر انسان علمان نحیز قال سهل تا ابا عبدالله انمی محرمه یلبس القمیس متعمدن قال علیه دم. بعد روایت دیگر مسئل، بله روایت دیگر اینم باز این که صحیح هست. ام زراره عن علی جعفر علیه السلام قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم. بله این روایات در این جهت متفقم که اگر نسیان بود یا جهل بود چیزی نداره، اما اگر چنون که متعمدن کسی لباس بپوشد لباس مخیط، این باید که دم بده. مستند این روایات. حالا این حال اختیارش اشکال ندارد که اگر آدم در حال اختیار متعمدن این کار را کرد باید که قربانی بده. در حال اضطرا که جایز از پوشیدنش، آیا کفاره باید بدهد یا کفاره ندهد؟ البته اگر نداشتیم روایت بالخصوص، روایاتی که کفاره را مرتب می کنند بر مخیط، محکوم دلیل رفعه می شدن. رفعه از کل روح له بعید نیست که، یعنی ظاهر این است که اونی که مرتبه برش می شود از عقاب یا کفاره اونو رفع می کنن. مثلا اگر شما در روز ماه مبارک مضطر شدید، ناچار شدید به افطار، دیگه کفاره هم ندارد. ولو عمدن افطار میکنید، میتوانیم به رفعه بگیم که کفاره نداره. و همچنین سایر واجباتی که کفاره دارد، ترکش یا محرمات کفاره دارد، اگر دلیل خاص نداشته باشیم، رفعه رفع کفاره را هم میکند، مثل این که رفع عقاب را هم میکند. تو مرخص و فیه از طرف شارعه. اما وقتی در یه موردی نص خاص داشته باشد که اگر هم در حال اضطرار به جا آوردید باید کفاره بدهید، اون وقت در همچه جایی دیگر نمیتونیم به او تمسک کنیم. حالا اینجا نص خاص وارد است که اگر آدم مضطر باشد باید کفاره بدهد. حالا اینجا نص خاصش اینه کفاره، کفاره غیر کفاره تکلیفی، تکلیفیش برای تدارک اون یکی
حرمت این عمل رو برمیداره،
عقاب رو برمیداره، عقاب رو برمیداره.
اگر کسی رو شکست یا
از نمی
بود زوالش که برمی داره،
اون که کفاره نیست، اون که کفاره نیست، کفاره یه چیزی اون زمان همون وضعیش. کفاره تکلیفی، کفاره میگوید اگر این کار را کردی بر تو واجب است اون کار را بکنی.
نه
اینه میشوند برم مثل عقاب. کفاره به منزلی عقابه، یعنی عقابش را در دنیا میدهم نه در آخره، ولذا تدارک میکند برم. از می شود که حالا روایت نص خاصی که ما اینجا داریم اینه، می فرماید که صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المحرم اذا احتاج الى ورود من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فدا. این دو تا مطلب درست میکنه. یه مطلب این که اگر آدم مضطر بشه به پوشیدن لباس باید که کفاره بده. دومیش این که اگر لباسای متعدد هم مضطر باشد، همچنین است که بگیم تو دیگه مضطر به لباس شدی، هم قبا بپوش، هم عبا بپوش، هم پیرهن بپوش. نه، می‌فرماید برای هر صنفش یه فدا بده. اگر فقط پیرهن می‌پوشد یه فدا، اگر پیرهن پوشید قبا هم روش پوشید دو تا بده، این صنف دیگر. سرابیل هم اونم جدا برداشت یه صنف دیگری. پس برو این زمینه هر صنف از لباس را که مزقر شد و پوشید اگه متعدد شد برای متعددش هم فدا بده. اصل فدا هم که هست. بله، این روایت صحیحه هست و معمول به. پس از این حیث مورد بحث نیست. اگر کسی لباس پوشید در حالتی که مزقر بود با وصفی که مزقر داشت کفاره هم باید بده. علامه رضوان الله علیه در منتها به آیه هم تمسک فرمودند. آیه شریفه که فمن کان منکم مریضا، بله آیه شریفه که در مسئله حلق است که می‌فرماید که لا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحج محله، اون وقت اونجا آیه هم چه می‌فرماید؟ فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه، یه همچه چیزی به اذن من رأسه، او اون وقت اونجا می فرماد که فدیه بدهد یا روزه یا صدقه یا گوسفند. علما می گویند که نه، این آیه شریفه ظاهرش این است که فقط در مورد حلق، چون مال کسی است که آیه فرموده است تا به محلش نرسید که مینا باشد مثلا یا مکه باشد، سر نتراشد کسی که قرآن هم را خودش برداشته است. اون وقت اگر یه وقتی سرش اذیت بشود و مریض باشد که نتونه سر نتراشد، این بتراشد و کفارش مخیر ما بنویسه چیده. و از این جهت که مخصوص به حلقه است، علما در این جاهای دیگر، چون علامه هم مخیط را فرمودست و هم حلق را فرمودست و هم بعض دیگر تزلیل را فرمودست و همه اینها را خواسته به این آیه تمرکز کنند، علما می فرمان نه، این مخصوص به حلق است، ولذا کفارش هم معین فرمودن. اجمع العلما الا این که کفاری مخیط فقط دم است، سیام نیست، صدقه نیست، همین دم است. پس معلوم میشد که علما هم نفهمیدن از این آیه غیر از حلق را. اگه میفهمیدن او غیر از حلق را، خوب بود کفارش مخیر باشه. پس از این جهت به اون آیه مشکل استدلال کردن. بله، حالا بعض علما سراویل را مستثنا کردن، گفتن اگر هر لباسی را که انسان بهش مزخر شد اگر بپوشد کفارت دارد الا سراویل، که سراویل البته در حال عمد و اختیارش داره، ولی اگر مزخر شد ندارد. چرا؟ به جهت اینکه در اخبار سراویل ذکر می کند که اگر مزخر شدی بپوش، اما دیگه اسمی از کفاره نمی داره. چون در این اخبار ذکر می کند که بپوش ولیکن اسم از کفاره نمی برد، و این اخباری هم که خوندیم میگن شامل او نمی شود، بعضی هم چه گفتن، لیکن این که می فرمن این اخبار شاملش نمی شود، چرا اینا شاملش میشد؟ ولذا در حال ام باید بدیم کفاره، به جهت این که اونم لایم بقی لبسو هست. اگه به این عنوان بخوان بگوین شاملش نمیشود، که ما بحثمون در حال اضطراره نه در حال اختیار، این را ممکنه که جواب بدم که لایم بقی لبسو فی حد ذاته، نه لایم بقی لبسو ولو للعرب. ولذا اگه بنا بود ما این حرف را می زدیم که در حال اضطرار جزء لاینبغی لبسو هست، که پس همه چیزا اینطور بود، تمام اون چیزایی را که آدم برخلاف رفتار می کند در حال اضطرار و حکم می کنند بر این که حال مثلا تزلیل، اگه شما مضطر شدید، مریضید، نمیتونید زیر آفتاب باشید، می توانید تزلیل کنید بعدم یه بشکن بدهید. اگه شما مضطر شدید تغطیه رأس نمیتوانید نکنید، تغطیه رأس بکنید، دستمال به سر ببندید، ولیکن یه بشکنید. اگه بنابود لایم بقی را هم میکردیم به حال اعمه از اختیار و استرا، یعنی لایم بقی را هم میکردیم لایم بقی فعلی تا حال استرا جزء لایم بقی لباشد و جزء یم بقی باشد، که پس بود همین این چیزا اینطور باشد. این لایم بقی ذاتی هست، یعنی قطع نظر از خوارج، این روایات شاملش میشود. و اون وخلات این روایات شامل شد، چون در اون روایات هم تصدیق دارد که اگر مزتر شد به لبس قمیص باید بدهد کفاره را، ما میفهمیم که این روایت کفاره که نگد لایم بقی اختصاص به حال اختیار ندارد. یه حالا بگیم یه لباسی حال اختیار دارد، یکیش حال اضطرار، اون دیگه تفسیر نیست که فرق نمی کند. از این طرف وقتی بنا شد حال اختیارش داشته باشد، حال اضطرارش، اونا گفتن بس ما تمسک میکنیم به اجماع مرکب و میگیم اگه در حال اضطرارش ندارد، حال اختیارش هم ندارد. یه دسته این که اینا هم از این طرف میگن وقتی اون اخبار شاملش میشود حال اختیار را میگیرد، به اجماع مرکب میگیم حال اضطرار را. تفصیل اگه ندادن بین اضطرار و اختیار، پس بنانا داره حال اضطرارش هم داره. حالا ما یه چند تا دیگه فرق مونده است اینجا تا اول عمره، لکن فروعش یه طوریست که خیلی مورد بحث مورد حرف نیست.